بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 341، سطر اول. باب و تسلیم. قال الله تعالی: فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. بحثمون در آخرین منزل از منازل قسم معاملات، یعنی تسلیم. عادت مصنف بر اینه که در هر منزلی آیه مناسب رو در ابتدا ذکر میکنه. اینجا ما آیه مناسب رو ذکر کرده که در آخرش و یسلم تسلیمن هست. در این باب تسلیم، تسلیم در مقابل خدا مراده، از آیه تسلیم در مقابل پیغمبر اراده شده. ولی چون تسلیم در مقابل پیغمبر تسلیم در مقابل خداست، آیه رو ما مناسب با بحث میبینیم و جا داره که به این آیه استشهاد بشه. آیه بسیار سنگینه و ما باید گاهی به خودمونم مراجعه کنیم، ببینیم آیا میتونیم مشمول این آیه بشیم یا نه. خدا داره قسم میخوره و نفی ایمان میکنه از کسانی که پیش پیغمبر بیان و پیغمبر براشون قضاوت بکنه و بعدم ذره‌ای در دلشون نارضایتی باشه ولو اظهار نکنند. خداوند میفهمد اینا ایمان ندارند، با قسم هم میفهمد ایمان ندارند. ظاهر آیه این نیست که ایمان کامل ندارند، ظاهر آیه اینی که اصلا ایمان ندارند. حالا ما گاهی به خودمون مراجعه کنیم ببینیم در یه جایی که مثلا جای قضاوته، حالا چه درگیر باشیم با کسی چه درگیر نباشیم، جایی که جای قضاوته، پیغمبر میخواد به ما یه دستوری بده که این کار رو انجام بدید یا دست از فلان کار بکشید، ببینیم آیا دلمون اون مقدار راضی هست که در داخلش هم هیچ نگرانی نباشد. اگر این بعض رو داریم خب خوشحال باشیم که ایمان رو داریم، ولی ایمان نداریم. البته ظاهر آیه همونطور، یعنی نه ظاهر، تصریح آیه اینی که لا یؤمنون، ایمان ندارند، نمی فرماید که اسلام ندارند، ازا اینا اهل نجات هستند، یعنی جهنمی نیستند، موحدند، ولی اون ایمان رو ندارند. ایمان مرتبه بالاتر از اسلامه. آیه میگه ایمان رو ندارند، نمیگم ایمان کامل ندارن، این خیلی مهمه. اگر میفهمید ایمان کامل ندارن، آدم خیلی نگران نبود، بلکه اصل ایمان رو ندارند. حالا بعضی میگن ما همین که گفتیم شهادتینو گفتیم شدیم مؤمن، بنابراین جز مؤمنینیم. این شرایط تو آیه آمده، اینا باید زمین بشه این شرایط، ولی خیلی راحت نمیشه ادعای ایمان کرد. بعضی مثلا شنیدم میگن ما مؤمنیم، منتالا از نظر عمل یه خورده اشکال داریم، ولی در واقع حال نگاه میکنیم میبینیم آیه میگه اصلا ایمان نیست. نه اینکه از نظر عمل مشکل، از نظر ایمان هم مشکله. عرض کردم به دست آوردن این مقام بسیار مقام سختیه. حالا آدم گاهی با خودش تعارف میکنه، تعارف رو بذاریم کنار و خوب نگاه کنیم میبینیم خیلی نمیتونیم مشمول آیه بشیم. آیه اینطور میفهمد که اگر در نزاعی که بین مؤمنین بین مسلمین واقع میشود، محاکمه رو پیش تو آوردند و تو براشون حکم کردی و حق رو به یک طرف دادی، اون خب اون کسی که حق بهش داده میشه خب خوشحاله، ولی اون کسی که حق از حق بهش داده نمیشه و معلوم میشه که خلاف داشته، اون غالبا، حالا بعضی اعتراض میکنن، بعضی خود معتبترن اعتراض نمیکنن، ولی ته دلشون یه چیزی هست. خداوند میفهمد حتی اگر زیغی، حتی اگر زیغی در دلشون یافتن، بدانن که مؤمن نیستند. یعنی اینجور باید تسلیم تو باشند، محل شاید اینجاست، اینجور باید تسلیم تو باشند که تو دلشونم نارضایتی حتی زیق به وجود نیاد، تنها نارضایتی نه، حتی یه ذره تنگدلی حاصل نشه براشون. یعنی تسلیم در مقابل پیغمبر باید این چنین باشه. خب تسلیم در مقابل خدا هم یه روشنه، اونم باید این چنین باشه که هر کاری که خدا انجام داد و هر تقدیری که برای انسان ایجاد کرد، انسان باید چنان راضی بشه که حتی در دلش هم خطور نکند که اگر این چنین بود بهتر بود. ملاحظه میکنید که این تسلیمی که در آیه گفته شده، تسلیم در مقابل پیغمبره و از اینجا تسلیم در مقابل خدا هم روشن میشه. آیه رو میخونیم، معنا میکنیم، ایشون هم مثل مفسرین معنا کرده، برداشته عرفانی نداشته، چون آیه خودش صریحه در مطلب، احتیاج نیست که ما ازش برداشتی کنیم. این صریح آیه رو خود شارح معنا میکنه، من از رو میخونم، توضیح لازم نیست.
ما اگر بگیم که اگر یه مشاجره در زمان خود پیغمبر باشه و اونها در حضور پیغمبر حکم بگیرن، این آیه صادق است. اما الان در زمان ما اگر مردم مثلا در مشاجرات خودشون به فقه رجوع کنن و بعد فقه یه حکم بده و حرج احساس کنن، یعنی این از دایره ایمان خارج میشن، بالاخره فقه ممکنه مقدار حرج آور باشه، مقدار برای انسان سخت باشه این حکم الهی. حالا بهتر است این آیه رو بگیم اون مشاجراتی که در زمان پیغمبر یا امام باشه و عیناً اون شخص حکم رو از امام بشنوه یا از پیغمبر.
بله، حالا اگر شما میفهمید که امروز اون روایاتی که دست ماست شاید مثلا توش دست برده شده باشه، طبق اون روایات اگر حکم کنیم، قاضی حکم کند طبق اون روایات، نمیتونیم یقین کنیم که این حکمش مثل حکم پیغمبر یا حکم امامه، لذا شاید حرجی و زیغی در دلمون نسبت به این قاضی احساس بکنیم، اون عیبی نداشته باشه. چرا؟ چون که این قاضی طبق روایات حکم کنه و روایت هم ممکنه یا حالا برداشت ما یا سند ضعیف باشه، قهرن برداشت این قاضی هم برداشت خلافی بشه، این احتمالات هست. ولی اگر اونجا جایی باشه که ما یقین داریم که اگه پیغمبرم بود این چنین حکم کرد، اونجا دیگه نباید زیغی احساس بکنیم. بله، غالبا در امروز این اتفاق میفته که ما میگیم این قاضی درست نفهمیده که اینجوری حکم کرده، حالا یا موضوع رو نفهمیده، احتمال زیاد داره که موضوع نفهمیده باشه، یا اینکه حتی حکم ممکنه بلد نباشه، یعنی حکمی که فقه گفته حکم ظاهری بوده، حکم واقعی نبوده، لذا احتمال حرج میدیم. در مورد پیغمبر، پیغمبر هم موضوع رو تشخیص میداده، یعنی میفهمید حق با کیه، همین که احکام شریع رو درست پیاده میکرده، بنابراین حکم پیغمبر میشه حکم خدا. اگر ما حکم قاضی زمان خودمون رو هم این چنین ببینیم، از باب این که حکم خداست باید تسلیم بشیم، نه از باب این که حکم این قاضیه. حالا شما این فرمایید اختصاص بدیم آیه رو به اون زمانی که پیغمبر بودن و مشاجرات پیش ایشون برده میشد. بله همینطوره، چون وقتی پیش ایشون مشاجره ای برده بشه، هم موضوع رو ایشون میدونن، هم احکام رو میدونن. وقت اگر ما بخواهیم راضی نباشیم، معنیش اینه که از خدا راضی نیستیم. در مورد قاضیای امروز احتمالاتی دیگه مطرحه، مگر اینکه ثابت بشه که حکم این آقا به حکم خدا یکیه، اونجا هم حق نداریم قبول نکنیم. ولی اینطور که میفهمید هست، احتمالش هست که یا موضوع روشن نشده، مثلا اون مجرم زبوندار بوده و اون کسی که حق ضایع شده بی زبون بوده، نتونسته خوب مسئله رو مطرح کنه. قاضی هم نمیخواسته خلاف بکنه ولی این چنین برداشت کرده، موضوع تو ذهن قاضی درست وارد نشده، حکم میداده که خلافه. اینجا شخص، اون شخصی که حکم بر خلافشه میتونه ناراضی بشه، این حکم تو خدا دیگه نیست. اگرچه قاضی هم مسئول نیست چون متوجه نشده، ولی حکم هم حکم خدا نیست. من دارم عرض میکنم اگر یه جایی یقین کردیم که حکم حکم خداست، هم موضوع درست روشن شد برای قاضی، هم حکم از روایت متواتر دست آمده بود، همه چیش رو به راه بود و فهمیدیم این حکم حکم خداست، اینجا ما باید زیقی به هر حرجی در دلمون نباشه.
عرفا اینو به مثال تکوینی هم ممکنه تسری بدن، یعنی بگن اگر مثلا من قدم خیلی کوتاه هستش و از این یک حرجی در درون خودم احساس میکنم، ممکنه بگن تو هم مشهور این آیه میشی در واقع به خدا اعتراض.
دستور همینه دیگه، ولی دستور همینه که در امور تکوینی هم تسلیم خدا باشید. این آیه هم برای همین آورده ایشون، اگر در امور قضایی باید ما تسلیم پیغمبر باشیم، در امور تکوینی هم باید تسلیم خداوند باشیم. اگر تقدیری برای ما وارد کرد، ما اون تقدیر رو بپذیریم، حتی در دلمون هم کوچکترین نگرانی نداشته باشیم. این معنی تسلیمی که البته بعدا خواهم گفت که تسلیم از توکل هم قوی تره، تسلیم از توکل هم بالاتره. به طور کلی این منازلی که ما طی میکنیم اگرچه در گفتن خیلی آسونه، ولی وقتی وارد عمل میشیم خیلی سخته. تنها تسلیم نیست، منازل دیگرش هم سخته. منتها کسی که بیفته تو این مسلک، تو این مسلک بیفته، خدا کمکش میکنه، لذا خیلی کارا براش راحت میشه. الا اگه خدا کمک نکنه، انسان در همون منازل اول توقف میکنه، نمیتونه جلو بره. صفحه 341 این سطر اول، باب و تسلیم. قال الله تعالی فلا و ربک، قسم به پروردگار تو، که حالا خود مصنفم یعنی اشاره هم معنا میکنه این آیه رو، من اونجا توضیحات رو عرض میکنم. لا یومنون یعنی این کسانی که اسلام آوردند ایمان در دلشون نیست، مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن در چیزی که بینشون نزاع برپا شده. بعدم لم یجدو ثم لم یجدو، یعنی بعد هم نیابند در دلشون، لا یجدو ثم لا یجدو، بله بعدم نیابند در دلشون حرجی و زیغی از آن چه تو قضاوت کردی، یعنی تمام قضاوت تو رو بپذیرن، هیچ دلتنگی از قضاوت تو نداشته باشن. و یسلمو تسلیما، کاملا تسلیم بشن. کلمه کاملا رو که آوردم به خاطر اینکه تسلیما مفعول مطلق توکیدیه، داره بر تسلیم تاکید میکنه و من تاکید رو با کلمه کاملا فهموندم، یعنی کاملا تسلیم تو باشن، هیچ از خودشون نظری نداشته باشن. اقسم خداوند، اقسم خداوند قسم خورده به جلال ربوبیتش، به جلال ربوبیتش. جلال در اینجا به معنی عظمته. مقام ربوبیت الهی مقام بی‌نهایته، یعنی عظمتش عظمت بی‌نهایته. مقام ربوبیت ظهورش همه این خلائقه، این خلائق بی نهایتند. حالا اشخاصشون که مسلم بی نهایته، بعضی مدعیان انواعشون هم بی نهایته، بعضی بالاتر رفتن گفتن اجناس هم بی نهایته، حالا ما به اجناس و انواع اشخاص خواهد نداریم، مجبور رو نگاه میکنیم بی‌نهایتاً، چون خدا از ازل تا ابد مشغول خلقه. حالا چه همین عالم رو اداره کنه، چه عالم‌های پی در پی اداره کنه، بالاخره خلق نامتناهیه. اگر نامتناهی مقام ربوبیت هم که منشأ خلق نامتناهیه، وقت جلال و عظمتش میشه نامتناهی. خداوند داره به این نامتناهی قسم میخوره. المختصب مقام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این مقام ربوبیت اختصاص به پیغمبر داره. ما روایاتی در این زمینه داریم که میفرمایند نحن اسماء الله، یا مثلا وجود منبسط ما هستیم، اون وجه اللهی که باقی میماند ما هستیم. نمیگن وجود منبسط، چون وجود منبسط اصطلاح شرعی نیست، اصطلاح عرفانیه، اما وجه الله میگن، که وجه الله تطبیق شده بر وجود منبسط. میگن ما وجود منبسطیم، ما اسماء اللهیم. اینا یعنی چی؟ وجود منبسط دقت کنید چی کار میکنه. تمام تعینات خلقی، چه تعینات انسانی چه تعینات موجودات دیگر، همه به توسط وجود منبسط موجود میشند. حتی تعین شخصی زید، تعین شخصی زید هم با وجود منبسط موجود میشه. یعنی خداوند از ازل تا ابد رو پر از نور و وجود کرده که فعل اوست، بعد همه با این نور و وجود متحد میشند و میشن موجود، چه در دنیا چه در آخرت. وقتی هم انسان، وقتی سور اسرافیل دمیده میشه، وجود گرفته نمیشه، تعین از روی وجود برداشته میشه، وجود باقی میمونه و چربک باقی میمونه. پس ملاحظه کنید ظهور همه تعینات، به تعبیر دیگه وجود همه تعینات به وسیله وجود منبسطه. ائمه و همچنین پیغمبر وجه الله هند، یعنی همین وجود منبسط هند. یعنی چی وجود منبسط هند؟ یعنی وسیله ظهور تمام تعینات هند. این یه مطلب. پس وجه الله شد وسیله ظهور همه تعینات و این بزرگواران وجه الله هند، پس وسیله ظهور تمام تعینات هند. از طرف دیگه میگن نحن اسماء الله الحسنا. اسماء الحسنا چی هست؟ اسماء الحسنا واسطه در فیضند. تمام فیوضات بعد از اسماء به توسط این اسماءه، که در عرض کردن بارها ما در دعاها هم داریم که خدا رو قسم میدیم به اسمی که به وسیله اون اسم کوه آفرید، اسمی که به وسیله او دریا رو آفرید، اسمی که به وسیله آتش آفرید، خدا رو به این اسما قسم میدیم. معلوم میشه این اسما هستن که واسطه در فیضن و تمام موجودات از طریق همین اسما آفریده میشند. حالا این بزرگواران میگن نحن اسماء الله الحسنا، یعنی آفرینش اشیا دست ماست و ما واسطه در آفرینشیم. هم وجود منبسط بیان میکنه که ما واسطه ظهور تمام تعینات، یعنی آفرینش تمام تعیناتیم، چون ظهور تمام تعینات یعنی آفرینش اونها. تعینات ظلمتن، اگر این نور رو وجود بهشون داده نشه ظاهر نمیشند، آفریده نمیشند. پس وجود منبسط وسیله آفرینشه، اسماء الله هم وسیله آفرینش. تا اینجا روشنه. حالا بیان مقام ربوبیت رو نگاه کنیم. مقام ربوبیت هم وسیله آفرینش. اصلا ربوبیت یعنی آفرینش و پرورش، اشیا رو می آفرینه و می پرورد، این میشه ربوبیت. خب وجود منبسط، اسماء الله، مقام ربوبیت، هر سشون دارن یک کار انجام میرند. پس اونایی که میگن نحن اسماء الله میتونن بگن ما مقام ربوبیتیم، اونایی که میگن نحن وجه الله میتونن بگن ما مقام ربوبیتیم. پس این که میگه مقام ربوبیت مختص به مقام پیغمبره درست میگه، طبق همین قاعده داره بیان میکنه. چون چه این بزرگواران وجود منبسط بگیرید، یعنی وجه الله بگیرید، چه این بزرگواران اسماء الله بگیرید، همه حالت ربوبیت دارند، همه حالت واسطه در فیض دارند، یعنی همه حالت مبدعند، مبدعیت دارند، منتها مبدعیت به اذن الله. مقام ربوبیت خدا هم همینطوره. پس این که میفهمد این ربوبیت اختصاص به مقام پیغمبر داره، این مطلبش همینیست که توضیح دارم میدن. اما این نکته رو توجه کنید، آیا مقام ربوبیت یا همین وجه الله بودن، مقام ربوبیت خود من خداست، این وجه الله بودن و این اسماء الله بودن، این مال نور پیغمبره یا مال وجود جسمیش هم هست؟ وجود جسمی پیغمبر بین ماست، نورش در عالم الهه. آیا اونی که مبدع فیضه این نوره یا این وجود جسمی هم هست؟ بعد اگر خدا عوالم متعدد داره، که عوالم متعدد هم داره در طول هم، اون نور پیغمبر که حقیقتیشون اون واحده، هیچ وقت هم از بین نمیره، چون مربوط به سوق ربوبیه. خود خدا فرموده بچه الله از بین نمیره، یبقا بچه ربک، اون هیچ وقت از بین نمیره. ولی این وجودهای جسمانی میمیرند، انتقال پیدا میکنند، اون تغییر نمیکنه، حتی تغییرم نمیکنه تا چه برسه زائل بشه، ولی اینا دارن تغییر میکنند. اگر ما عوالم متعدد قائل بشیم، اون نور واحد مال همه عوالم هست. اما آیا وجود جسمانی پیغمبر ما تو عالم قبل هم بوده؟ همین وجود جسمانی تو عالم قبل هم بوده؟ تو عالم بعد از ما هم هست؟ یا اون یه وجود جسمانی دیگر و تنزل دیگریست از اون نور؟ این خیلی روشن نیست، ولی به ظاهر به نظر میرسه که طبق قواعدی که ما در اختیار داریم اینه که این وجود جسمانی مال عالم ماست، تنزل اون نور است تو عالم ما، تنزل این نور در عالم قبل از ما و در عالم بعد از ما وجود جسمانی شخصی جدا داره، اینجوری به نظر میرسه. حالا تو این مبحث خیلی وارد نمیشیم چون خیلی اطلاع هم نداریم، ولی مهم اینه که این نور اون نور مسلم واحده در تمام عوالم. حالا سوال اینه که وجود جسمانی این بزرگواران هم مثل مقام ربوبیه یا فقط وجود نوریشون این چنینه؟ حالا از نظر ذاتی وجود جسمانی تنزل اون نوره، خود نور نیست. اون خود نور میشه مقام ربوبیت، مقام اسماء اللهی، وجه اللهی، اون نور این چنین هست. ولی این بزرگواران به لحاظ ذات اون نیستند، دارن قوس صعود رو طی میکنند تا در مقام او قرار بگیرند، ولی خود او نیستند. اون هیچ وقت نمیگه شبای جمعه علم ما زیاد میشه، اون حقیقت، اون یه علم ثابتی داره، اما اینا میگن شبای جمعه علم ما بیشتر میشه. اون نمیگه که من علممو تفصیل بدم به تفاصیل جدیدی میرسم، اینها تفصیل میدن به تفاصیل جدید میرسن. اون هیچ وقت از جبرئیل وحی تلقی نمی کنه، ولی این وجود جسمی از جبرئیل وحی تلقی می کنه. این تفاوت هست. ولی مهم اینجاست، این بزرگواران وقتی می خوان کاری توی این دنیا انجام بدن، به اون حقیقتشون متصل می شند و با استمداد از اون حقیقت کار رو انجام می دن. پس برای انجام کار دستشون هیچ جا بسته نیست، یعنی میتونن واسطه فیض باشن، منتها به این صورت، ارتباط با اون حقیقت. اینا که من دارم عرض میکنم طبق قواعدی است در اختیار ماست، ولی از خودشون سوال نشده شما چی کار میکنید. به نظر میرسه که این چنین باشد، طبق قواعدی که ما در اختیار داریم این چنین به نظر میرسه. پس این که فرمود ربوبیت مختص به مقام پیغمبره، این با این توضیحی که عرض کردم توضیح داده شد، اونم توضیحی که یک جاهل داره میگه به همین اندازه. خودشون اگه بیان کنن یه توضیحات دیگه خواهند داد، ماها که جاهلیم داریم توضیح میدیم، فقط یه ذره قواعدی در اختیار داریم، با کمک اون قواعد داریم بیان میکنیم. به همین اندازه ما مطلب رو توضیح دادیم، بیش از اینم از همون بر نمیاد. بله ارتباط داره، ما هم ارتباط داریم به حقیقتمون، ما هم همه مرتبطیم به حقیقتمون، منتها ما خودمون از نظر عمل، ما از نظر عمل جوری کردیم که ارتباط رو آلوده کردیم. ولی همه ما مرتبطن. اون اولیاء الله رو ملاحظه کنید، اولیاء الله با وجود جسمشون نمیتونن کاری بکنن. میبینی که دست این آقا رو گرفت از فلان شهر بود فلان شهر، این وجود جسمیه، اون مثل وجود جسمی من سنگینه و دونه دونه قدم برداره، چطور این مسیر طولانی رو به یه لحظه طی کرد؟ این پیغمبرم نبود، امامم نبود، یه عارف معمولی بود. اینم داره به حقیقت خودش مرتبط میشه و کار انجام میده. چرا؟ چون اون ارتباط رو آلوده نکرده. ماها هممون ارتباطات رو بر اثر گناه آلوده کردیم. اگر ما ارتباطمون آلوده نکنیم، ما هم کارو میکنیم. این بزرگواران معصومن، هیچ وقت ارتباطشون آلوده نمیشه، لذا دائما وصلند، دائما به اون مقام بالاشون وصلند، کار انجام میدن، هیچ جا دستشون بسته نیست. ما دستمون بسته است به خاطر اینکه رابطه رو قطع کردیم یا تقریبا ضعیفش کردیم. البته میشه گفت که انلم یکونش کردیم. هی به ما میگن رابطه رو قوی کنید، یعنی چی؟ یعنی در خصوص صعود بیان بالا، در مرتبه حقیقتتون قرار بگیرید تا بتونید کار انجام بدید. نفس ما قابل هست که در اون مرتبه واقع بشه، اما ما نه که نفس رو به بدن ملحق میکنیم، از ملکوت میبریمش به ملک، متصلش میکنیم، اون وقت انتظار داریم کار انجام بدیم. ملک کار نمیتونه انجام بده، اون ملکوته که کار انجام میده. بله این حقیقت جوهریه، اونتا نوری، نه نور حسی، حالا اسمش رو بزنی فرشته، نه نور حسی، نور معنوی. اون کسانی که ادعا میکنن، حالا من نمیدونم ادعاشون به حقه یا نه، ادعا میکنن که ما در یه حالاتی با بعضی از نورها که نورهای معنوی هستن تماس میگیریم و چنان در لذت غرق میشیم که هیچی دیگه نمیفهمیم. اونا مدعیان که بعضی از این نورای پایین رو دارن میبینند، نورای پایین که در لذت غرق میشن و تحمل هم چندان نمیتونن بکنه، خدا اون بالا رو هم بهشون نشون نمیده چون تحمل نمی کنه. یعنی اون نورها خودشون میگن، وقتی حتی بعضیشون بر من تعریف کردن، نمیدونم ادعاست یا واقعیته، ولی گفته شده که من در وقتی که در یه حالت خاصی قرار میگیرم وصل میشم، یه نورهایی میبینم که هیچ لذتی رو نمیتونم با اون لذتی که آیدم میشه مقایسه کنم. تازه اینا اون تو که حالا خودشون مدعی هستن کف این نورها رو میبینند، نه به سمت سقف و اینا نمیتونن برن. بنابراین همه این نورها یه وجود جوهری دارن، صدرا میگه دیگه، میگه همه وجود جوهری دارن. حالا وجود جوهریشون چگونه است باید دیده بشه تا بتونیم بگیم. ما فقط میگیم نور، خیلی هم بخوایم دقیق حرف بزنیم میگیم نور معنوی، که دیگه با نور حسی اشتباه نشه، دیگه بیش از این بلد نیستیم حرف بزنیم. و ولی خب بله موجودات مستقلن، موجودات جوهری هن. ملائکه مهیمن، هر چی. ما تمام عمرمون تو همین دنیا و شهود دنیایی ها داریم میگذره، یه پله بالا نرفتیم که ببینیم چه خبره. اون بالا بالا ها که جای ما ها نیست، ولی تا جایی که میتونیم بریم نرفتیم. عالم، عالم خلقت خیلی عظیمه، این نیست که ما داریم میبینیم، این بخش پایینشه. بخش های دیگه داره اونجا چه تعریف میشه اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست. ان المسلمین اقسم به جلال ربوبیته، ان المسلمین قسم خورده که مسلمین لا تکمل لهم درجه ایمان، ایشون لا یؤمنون رو لا یؤمنون کاملا معنا داره میکنه، یعنی درجه کمال ایمان اینه. ظاهر آیه نداره که کمال ایمان، ولی ایشون از باب این که تسلیم مال مؤمنین رسیده به مرتبه عالی هست، داره لا یؤمنون رو معنی کمال ایمان معنا میکنه. لا تکمل لهم درجه الایمان، مگر اینکه یحکموکم، ای پیغمبر تو رو حکم قرار بدن، داور قرار بدن، فی ما شجر بینهم، یعنی فی مختلف و فی، در نزاهاشون تو رو حکم قرار بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، حرجا یعنی زیغن، یعنی هیچ تنگدلی نبینند، هیچ تنگدلی نیابند از آنچه که تو حکم کردی بهی، از آنچه تو حکم کردی به اون چیز بینهم. و یسلمو لک الحکم فیهم، لک الحکم فیهم، قبول کند حکمی رو که تو در اونها کردی. تسلیمن تأکید، عرض کرده مفهوم مطلق توکیدیه. الا یشق علیهم الاذعان لحکمک، اذعان در اینجا من اعتقاد نیست، اذعان در اینجا من تسلیمه، چون اذعان دو معنا داره، یکی معنی اعتقاد، یکی معنی تسلیم، که ازش تعبیر میکنن به انقیاد، یعنی اطاعت، فرمانبری. اینجا اذعان به معنی تسلیمه، یعنی انقیاده. لا یشق علیهم الانقیاد لحکمک، برایشون سخت نباشه، نه تنها سخت نباشه، بلکه لا یزیق صدورهم، به حکمی که دلشون تنگ نشه، به حکمی که لا یوافق اقرازهم. این من حکمک بیانی برای مای ما لا یوافق، لذا من لا رو ما رو به من حکم گرفتم، تنگ نشود دلشون به حکمی که تو کردی که اون حکم موافق با اغراض و خواستشون نبوده، از این چنین حکم تو دلتنگ نشن. و یقبلوه به طیب نفس، حکم تو رو قبول کنن با طیب نفس، یعنی با رضایت، و هیچ تحمیلی احساس نکنند. و یسلموه من غیر اعتراض علیه، قبول کنن حکم تو رو بدون این که علیه، یعنی بر اون حکم اعتراض کنن، نه اعتراض زبانی که مسلمن در ایمانشون خلل وارد میکنه، بلکه حتی اعتراض دلی هم نکنن، یعنی تای دلشون هم اعتراض نباشه. خب این تموم شد. بحث بعدی اینه که تسلیم رو ایشون با سه تا از منازلی که قبل گفت مقایسه میکنه. ما سه تا منزل رو قبل گفتیم، از قبل از این تسلیم ثقه بود، قبل از ثقه تفویض بود، قبل از تفویض توکل بود. این سه تا رو ما توضیح داریم، توکل و تفویض و ثقه. حالا تسلیم چهارمیه، میخواد تسلیم رو با اون سه تا دیگه بسنجه، ببینه که کدومشون قوی ترند. می فهمد که هر چهارتاشون دارای اعتلالند. اعتلال یعنی مریضی، علت به معنی مریضی. همشون دارای مریضی هند، منتها در تسلیم اعتلال کمتره. بعد حکم میکنه که تسلیم بهترین درجات سبل عام است، یعنی راههایی که عوام سالکین میرند، عموم سالکین میرند، نه اونی که به درجه عالی رسیدن. اونا تو این مسیر یک راهشون توکله، راهشون تفویضه، راهشون ثقه است، راهشون تسلیمه. این تسلیم اعلی سبل، بهترین راهه و علتش کمتر از هم است. بعد شارح توضیح میده، میگه که تو این چهارتا تسلیم از همه بالاتره، توکل از همه پایینتره، اون دوتای دیگه هم بینابینند، یعنی ثقه و تفویض بین این دوتا هستن. بین این دوتا یعنی از توکل بالاترند، از تسلیم پایینترند. چطور از توکل بالاترند بیان میکنه، چطور از تسلیم پایینترند اینم بیان میکنه. دوتا مطلب بیان میشه در اینجا، هم بالاتر بودن، هم بالاتر بودن اون دوتا از توکل، دوتا یعنی تفویض و ثقه، هم پایین تر بودنشون از تسلیم، که این وقتی من رسیدم توضیح میدم شل. و فی تسلیم و ثقت و تفویض ما فی توکل، در این ستا منزل اون نقصی که در توکل وجود داره اینجا هم وجود داره. اون نقص چیست؟ من الاعتلال. اعتلال یعنی مریضی، یعنی همینطور که الان عرض کردم یعنی نقص. اما هوه، هوه یعنی تسلیم، من اعلی درجات سبل العامه، راههایی که عامه یعنی عموم سالکین میرند یا عوام سالکین میرند. بهترین راه، راه تسلیمه. بهترین راه یعنی از اون ستای دیگه قوی تره، از ثقه و تفویض و توکل قوی تره. پس تو این چهار تا راه تسلیم اوله، توکل پایین هم است، از شدم اون دوتا هم وسطن. خود این رو شارح بیان میکنی انشالله وقتی رسیدم بیان میکنی. اعتلالی که در این مقامات اربعه وجود داره چیه؟ اعتلال اون ادعاست. متوکل چی میگه؟ متوکل میگه این کار من است، واگذارش میکنم به خدا. همین که میگه کار من است، این مریضی است که تو توکل وجود داره. توکل یعنی واگذار کردن به خدا. این واگذار کردن معنیش اینه که من این کار رو از خودم میبینم ولی واگذارش میکنم به خدا. در ثقه و تفویضم همینه، در تسلیمم هم همینه، منتهی خود ضعیف و قوی میشه. بالاخره من ادعا دارم، ادعا دارم که من مالک یه چیزی هستم. در توکل این ادعا خود بالاتره، در تفویض و ثقه کمتره، در تسلیم خیلی کم رنگه، ولی بالاخره وجود داره. بالاخره در همه اینا این ادعا رو من دارم، یعنی نسبت میدم شیء رو به غیر خدا که خودم غیر خدا. نمیگم این کار کار خداست، تو دلم اینی که کار کار منه، منتها من به خاطر این که خداوند حکیم است و کار رو بهتر انجام میده واگذارش کردم به اون. این میشه علت، این میشه مریضی، که در هر سه، در هر چهار تا مقام این مریضی وجود داره. منتها عرض کردم کم و زیاده، در بعضی جا ضعیف‌تره، در بعضی جا قوی‌تره. در توکل از همه قوی‌تره، در تسلیم از همه ضعیف‌تره، در اون دوتا هم وسطه. هل اعتلال فی هذه المقامات الاربع هی الدعوا، اون مریضی که در این چهار تا مقام وجود داره اون ادعاست، ادعایی که از این چهار تا منزل حاصل میشه. یعنی وقتی من اقدام به توکل میکنم، اصلا معنای اقدام من اینه که کار رو کار خودم میبینم، منتها به خدا واگذارش میکنه، یا کار خودم میبینم، منتها میگم اطمینان پیدا میکنم که اگر خدا این کار رو انجام بده من آرامترم. چرا؟ چون اون حکیمه و تمام حدود و ثغور کار رو میدونه، من نه اونطور نیستم. نه اینکه کار خداست، کار منه، منتها چون خدا بهتر انجام میده میگیم که واگذار میکنی به خدا. و نسبتل و نسبتل اشیا الی غیر الحق، اون علت عبارت از ادعاست و به تعبیری دیگر عبارت است از نسبت الاشیاء الی غیر الحق. یعنی شخص عارف، شخص سالک که غیر الحقه داره کار رو به خودش نسبت میده، پس کار رو به غیر الحق نسبت میده و این نسبت دادنش بل جهل است، به خاطر این که درست مطلب براش حل نشده و جا نیفتده، و الا اگه حل میشده جا میفتد هیچ وقت به خودش نسبت نمیداد، کار رو تماما به خدا واگذار نواگذار میشد، از اما گفت کار اونه. و انما جعل الحق وکیلا فی مصالح العبد، انما جعل این سالک در هر یک از این چهار تا منزل و مقام قرار داده حق رو وکیل خودش در مصالح عبد، یعنی مصالح خود این شخص. بله و اما، بله اما استرس و اما جعل الحق، من این خطوط خیلی به سختی میبینم، گاهی میبینید کتاب میارم بالا نزدیک میکنم به چشمم، لذا غلط خوندن زیاد اتفاق میفته، چون من از دور خوب تشخیص نمیدم، مثلا اما رو تشدید بود من نون دیدم، یعنی انما خوندم، واقعا الانم نگاه میکنم میبینم انما است. اما جعل الحق وکیلن فی مصالح العبد فهو علتون تختص بالمتوکل، یعنی این که شخص خداوند رو وکیل در مصالح عبد، یعنی مصالح خودش قرار میده، این مریضی مربوط به توکل که شدیدتر از اون مریضی دیگه است. در اون جای دیگه یه خورده ادعا رو ضعیف کرده، در ثقه، در تفویض، به خصوص در تسلیم ادعا ضعیف شده، ولی تو توکل ادعا خیلی قویه، میگه کار منه و خدا رو وکیل قرار میدم در اینکه مصالح من رعایت کنه. اینو ملاحظه میکنید که ادعا در اینجا خیلی قوی میشه و علت در اینجا شدیدتر میشه، یعنی یه علت اختصاصی اینجا وجود داره که در اون ستای دیگه نیست، و به همین جهت است که توکل از همه ضعیف، از همه این چهار تا ضعیف‌تره. و اما این که حق رو وکیل قرار دهد این عبد در مصالحش فهو علتون، این مریضی است که اختصاص به متوکل داره، اون شخصی که صاحب تفویض یا صاحب ثقه یا صاحب تسلیمه مبتلا به این علت نیست. فهیه یعنی این چهارتا، این چهارتا مقام و چهارتا منزل در اصل اطلال با هم شریکند، ولی توکل علاوه بر اون مابل اشتراک یه اضافه هم داره که همین علت مخصوص به خودشه، پس در توکل اون مابل اشتراک تقویت میشه، به همین جهت است که ادعایی که در توکل قوی تره و قهران خود توکل میشه مقام ضعیفتر. فهیه یعنی این چهارتا مقام مشترکن در داشتن اطلال، ولی علل یعنی مریضی که در توکل است اکثر است. چرا؟ به خاطر این که این مابل امتیاز رو، این مختص رو این توکل دارد، اون ستای دیگه ندارند. ولذالک یعنی به خاطر این که اعتلال در که مابل اشتراک است در توکل قوی تر است و همینطور که بالا میریم هی ضعیف میشه، به این جهتی که تسلیم با بالاترین درجه از بین این چهار درجه است. ولذالک، یعنی به خاطر اینکه توکل دارای اعتلال بیشتری هست و ما هرچی بالا بریم این اعتلال کمتر میشه، به این جهت تسلیم که از این چهار تا بالاتره، اعلی درجات سبل عام است، یعنی بهترین در بین راه‌هایی که عامه طی می‌کنند، عالی‌ترین درجه رو این راه تسلیم دارد. چهار تا راه دیگه، راه توکل، راه ثقه، راه تفویض و راه تسلیم، به در بین این چهار سبیل اعلی درجه مال سبیلی است که عبارت است از تسلیم. و توکل ادناها، یعنی درجه توکل از همه پایین تره، و اصعب و منازلهم، ادناس یعنی ادنا سبول است، و اصعب و منازلهم، سخت‌ترین منزل برای این عامه است. عامه یعنی سالکینی که هنوز به اون درجه خاص نرسیدند، جزء عامه به حساب میان، عامه خودشون، نه عامه مردم، از مردم خیلی بالاترن ولی از عامه خودشون به حساب میان، یعنی جزء عوام خودشونه یا جزء جمهور خودشونه، هنوز به اون درجات اختصاصی و بالا نرسیدن. و ثقه و تفویض متوسطه اینند، یعنی تسلیم از همه بالاتر، توکل از همه پایینتر، اون دوتا دیگه وسط این دوتا قرار گرفتن، ثقه و تفویض. بیان نمی کنه که ثقه مهمتر یا تفویض، ولی از گذشته معلوم شد که ثقه از تفویض مهمتره، به خصوص که ثقه رو توجه جدید منزل 29 قرار داد و تفویض منزل 28. یعنی شخصی که شروع میکنه از منزل اول شروع میکنه، اول میاد میرسه به منزل تفویض که 28، بعدن که تفویض رو واجد شد وارد منزله 29، منزله 29 که ثقه میشه تا این منزل هم طی کنه. پس معلوم میشه که ثقه طبقش بالاتر از تفویضه، اگرچه در اینجا بیان نکرد، هر دو رو گفت متوسطن، ولی واقعش اینه که این دوتا متوسطن به این صورت قرار گرفتن که ثقه بالاتره و تفویض پایین‌تر. بنابراین اگه بخوام این چهار تا رو بشمریم، اینطوری میشمریم، از پایین میگیم توکل، تفویض، ثقه، اون بالای بالا میشه تسلیم. حالا چرا این دو مقام از توکل بالاترند؟ عرض کردم این دو تا مطلب باید بیان بشه. یکی این که چرا ثقه و تفویض از توکل بالاترند، یکی همین که چرا از تسلیم پایین ترند. الان میخوام بیان کنیم چرا از توکل بالاترند. تفویض یادتون هست ما توضیح دادیم که با توکل فرق داره، زیرا که توکل مال قبل از وقوع سبب، نه توکل مال بعد از وقوع سبب، تفویض قبل وقوعی و بعد او. صفحه 329 بیارید، اینجا نوشته بود که سطر پنجم یا سطر چهارم، سطر چهارم نوشته بود فعند توکل بعد وقوع سبب و تفویض قبل وقوعی و بعد او. قبلش هم گفته بود و تفویض التف و اشارتن و اوسع و معنن من توکل، هم لطافت تفویض گفته شده بود هم وسعتش، یعنی این تفویض نسبت به توکل هم التف است هم اوسع است. این مال توکل بود، این مال تفویض بود که دقت کردید از توکل بالاتره، چون هم لطیفتره هم وسیع‌تره. اما در ثقه، در ثقه گفت از ثقه سواد، صفحه 335، از ثقه سواد و عین توکل، یعنی سیاهی چشمه، که اگه توکل رو چشم قرار بدید، این سیاهی چشمه که مهمترین قسمت چشمه. پس ثقه نسبت به توکل مهمتره، همونطور که سیاهی چشم نسبت به بقیه چشم مهمتره. پس ثقه قوی تر است از توکل، تفویض وسیع تر است از توکل، ثقه قوی تر است از توکل. پس هر دوشون بالاتر از توکلن، یکی به خاطر قوی تر بودن، یکی به خاطر وسیع تر بودند. و اما علوهما نسبت به نسبت الی توکل، اما این که ثقه و تفویض بالاتر از توکلن چون وسط قرار گرفتن، پس از توکل بالاتر میرن. فلما مر من قلت علتهما، علت در اونها کمتر میشه. علت چنانچه گفتیم در توکل اینقدر زیاده که یک علت اختصاصی تو توکل درست کردیم. گفتیم اون علت که مشترک بین هم است، که بین هم است، یه دونه علت اختصاصی در توکل داریم که زمینی میشه به اون علت مشترک. پس در توکل علت قوی تر بود، اما در این دوتا یعنی در ثقه و تفویض علت قلیل تر میشه. و کونه هما التف و اشرف، یعنی این دوتا یعنی ثقه و تفویض هر دوشون التف و اشرف از توکل هست. تا اینجا توجه کردید هر دوشون رو، یعنی هم ثقه و تفویض رو با هم سنجیدیم، گفتیم علتشون و نقصشون کمتر از توکله، کمالشون یعنی لطافت و شرافتشون هم بیشتره. حالا تک تک هم میخوام ملاحظه کنیم، هر دو رو با هم یعنی ثقه و تفویض رو با هم ملاحظه کردیم و با توکل سنجیدیم. حالا تک تک هم میخوام با توکل بسنجیم. کون و تفویض اوسع معنن، تفویض معناش از توکل وسیع تره. علت هم این بود که توکل مال بعد از سبب بود، ولی تفویض هم مربوط به قبل از سبب بود، هم مربوط به بعد از سبب بود، پس وسعتش بیشتره. و کون و ثقه اقوا قوتن، ثقه قوتش قوی تر و بیشتر از توکل. یعنی آرامشی که توی ثقه به وجود میاد توی توکل به وجود نمیاد، پس معلوم میشه ثقه قوی تره که تونسته عبد رو آرام تر کنه. خب بنابراین توجه کردید که تفویض و ثقه هر دو از توکل بالاترند. برای بالاتر بودنشون دو تا بیان آوردیم، یه بیان مشترک که مشترک است بین ثقه و تفویض، یه بیان مختص. مقام بیان مشترک این بود که ثقه و تفویض علتشون کمتره، خودشون لطیفتر و اشرفه. این بیان مشترک بود. بیان مختص این بود که تفویض اوسع، ثقه اقواست. اینا بیان مختص. این تموم شد. تا اینجا ما بیان کردیم که ثقه و تفویض از توکل بالاترن. حالا بیان باید بکنیم که از تسلیم پایین ترن، تا بتونیم مدعی بشیم که ثقه و تفویض در بین تسلیم و توکلند. ایشون می فهمد که علت این که این دوتا از تفویض از تسلیم پایین ترند، اینه که تسلیم اون کمالات تفویض و ثقه رو دارد مع اضافته. تسلیم کمالات اون دوتا رو داره با اضافه، لذا تسلیم میره بالاتر و این دوتا میره پایین تر. حالا چطور کمالات رو تسلیم کمالات اون دوتا رو داره با اضافه؟ کمال اون دوتا رو میشموره، میگه که در تفویض انسان متکی میشه به قوت و حول الهی و اعتراف به عجز میکنه. در توکل اعتراف به عجز نداشت، یعنی مدعی بود که کار منه، منتها واگذار میکنم به خدایی که بهتر انجام میده. اما در تفویض اعتراف به عجز میکنه، میگه که در مقابل قدرت خدا و تقدیر الهی من کاری انجام نمیتونم بدم، نه کار منه، کار من نیست، خدا داره انجام میده. پس اعتراف به عجز میکنه. در ثقه گفتیم که منازعه با خدا رو میذاری کنار، منازعه عملی، منازعه لفظی که نداره. منازعه عملی اینی که اقدام میکنه، اقدام که میکنه خود این اقدام عملا منازعه با خداست، چون داره اقدام میکنه برخلاف اون چه خدا خواسته. ولو جاهله به این منازعه است، ولی در باطن داره منازعه میکنه. در ثقه ایشون میگه این منازعه رو ترک میکنه، قعود عن المنازعه است، یعنی اقدام نمیکنه، لذا قعود عن المنازعه داره. اینم کمال در ثقه. پس در تفویض کمال این بود که داره اعتراف به عجز میکنه، در ثقه کمال اینه که اقدام به منازعه نداره. این دوتا کمال رو هر دو رو تسلیم واجده. به اضافه اینه که در تسلیم ترک اعتراض نمی کنه، ترک اعتراض می کنه نمی کنه هر اشتباه گفتم در تسلیم ترک اعتراض می کنه. یعنی در تفویض و ثقه وقتی میخواد شروع کنه کار تموم نمیشه، آرام میشه، میگه خدا شروع کنه. بعد که تموم شد ممکنه تو دلش اعتراضی بیاد، البته به زمان اعتراض نمیکنه، تو دلش یه چیزی عبور میکنه. در تسلیم اون عبور هم نیست، وقتی خدا کار رو انجام میده و تموم میشه، این آقا اصلا اعتراض نمیکنه، نه اعتراض ظاهری نه اعتراض باطنی و نه با گوشه دلش، هیچ جور اعتراضی نداره، میشه تسلیم. پس در تفویض اعتراف به عجز است، در تسلیم هم این اعتراف به عجز وجود داره، در ثقه ترک منازعه است، در تسلیم ترک منازعه وجود داره. این دوتا کمالی که اون دوتاست برای تسلیم هم هست، منتها در تسلیم یک کمالی هست که در اون دوتای دیگه نیست، و اونه که انسانی که به درجه تسلیم رسیده دیگه ترک اعتراض میکنه. بعد از اینکه کار تموم میشه اعتراضی نداره، دلش حتی در لابلا و زوایای دلش هم اعتراضی نیست. پس ملاحظه میکنید تمام کمالات اون دوتا در تسلیم وجود دارد، مع اضافتن به همین جهته که تسلیم بالاتر از این دوتاست و اینا زیر تسلیمن، دنو نسبت به تسلیم دارند، و اما دنو و هما به نسبت به تسلیم پایین تر بودنشون نسبت به تسلیم به این جهته که تفویض دارای کماله، سقم دارای کماله، ولی تسلیم اون دوتا کمال رو دارد مع اضافتن. فلان تفویض عبارت هست از این که انسان جدایی پیدا میکنه، فاصله میگیره از حول، یعنی متقیه که من حولی ندارم، حول یعنی قوت، بلکه فانی میشه در قدرت خدا، بالاعتراف بالعجز، از طریق اعتراف به عجز فانی در قدرت خدا میشه. ملاحظه میکنی میگه حولی و قوتی برای من نیست، تمام قدرت و حول مال خداست، داره اعتراف به عجز میکنه. اما در ثقه، ثقه این است که انسان بنشیند، یعنی ترک کند، بنشیند از منازعه و اقدام، همونطور که قبلا گفتیم عملا اقدام نکند، که اقدام یه نوع منازعه است، چون اگر خدا این کاری رو که این داره اقدام میکند مقدر نکرده باشه، این داره اقدام میکنه برخلاف آنچه که خدا مقدر کرده، ولی خودش نمیدونه، ولی داره اقدام میکنه، یه نوع منازعه است، منازعه عملیه. حالا میفهمد که شخصی که دارای ثقه است این منازعه رو دیگه نداره، ترک این منازعه کرده، اینم کمالیست در ثقه. و فی تسلیم ما فیه ما، در تسلیم هر دو کمالی که در تفویض و ثقه وجود داشت وجود دارد، علاوه بر این کمال سوم که در تسلیم هست در اون دوتای دیگه نیست. مع ترک الاعتراض، اعتراض رو ترک میکنه، اصلا منظور اعتراض ظاهری نیست، اعتراض ظاهری رو که اون شخصی که دارای تفویض و ثقه است اونم ترک کرده، منظور اعتراض باطنیه، اونم اعتراض گوشه دل، نه بازم یه اعتراض واضح، یه اعتراض که از کدم مثلا حالت عبور کردن داشته باشه. اون شخصی که در مقام تسلیمه این اعتراض رو نداره، ولی اون دوتا دیگه این اعتراض درشون جا داره. خب ترک کرده اعتراض رو و تسلیم شده للحکم، یعنی حکم خداوندی، و فناء در علم پیدا کرده به خاطر اعتراف به جهل، یعنی اعتراف به جهل کرده و خودش رو فانی در علم خدا قرار داده، یعنی گفته که من هیچ علمی ندارم، هرچی هست از طرف من جهله، از طرف خدا هرچی هست علمه. فتسلیم اقرب الی توحید ذاتی، تسلیم به توحید ذاتی نزدیکتره. چرا؟ چون نه در باب علم و نه در باب عمل و نه در باب قدرتی که مقدمه عمل است، این انسان دارای تسلیم نسبت به هیچ کدوم از اینا ادعایی نداره، نه در علم، نه در عمل، نه در قدرتی که مقدم عمله، در هیچ کدوم از اینها ادعایی نداره. خب این به توحید ذاتی نزدیکتره. توحید ذاتی اینه که خداوند هست و بقیه مستهلکند. خب این شخصی که به مقام تسلیم رسیده استهلاک خودشو داره میبینه، نه میبینه، میابه، پس به توحید ذاتی نزدیکتره، توحید ذاتی رو بیش از اونهای دیگه معتقده. فتسلیم اقرب الی توحید ذاتی و علی مرتبتن فی سیر فی الله، در وقتی که سیر فی الله داره میکنه این تسلیم، در وقتی که سالک سیر فی الله میکنه تسلیم مرتبش به خداوند نزدیکتره. البته که عبارت ما داره فسیر فلا، در نسخه پایین آمده سیر الالله، ظاهرن ما سیر الالله رو پشت سر گذاشتیم، سیر فلا و فعلا شروع شدیم. پس این نسخه سیر فلا مناسب بحثی، مناسب جاییست که ما داریم بحث میکنیم، اگرچه سیر الالله هم درسته ولی فلا بهتره. در وقتی سیر الالله میکنه اعلی مرتبه است، یعنی در پله های بالاتره، اعلی مرتبه است در سیر الالله و اعلی مرتبه است در حصول کمال و سعادت. اگر بخواد کمال و سعادت رو به دست بیاره، این تسلیم کمال و سعادت بیشتری رو نصیبش میکنه. خب پس اینطور شد که تسلیم بالاتر قرار گرفت از تفویض و ثقه، زیرا کمالات اونها رو داره مع اضافتن، اما پایینتر قرار گرفت، ولی پایینتر از تسلیم، بالاتر از اون قرار گرفت و توکل پایینتر از این دوتا واقع شد، به خاطر اینکه توکل علت اضافه داشت و این دوتا اون علت اضافه رو نداشتن، علت مشترک داشتن. علت یعنی مریضی ها، مریضی مشترک داشتن اون دوتا، ولی توکل یه مریضی اضافه هم داشت، این دوتا نداشتن. پس ثابت شد که در بین این چهارتا توکل پایین تر از هم است و تسلیم بالاتر از هم است و تفویض و ثقه بین این دوتا است. تا اینجا تسلیم رو توضیح دادیم، هم آیش رو خوندیم، هم خودش رو توضیح دادیم و مقایسش کردیم با اون ستای دیگر. حالا میخوام درجات تسلیم رو بیان کنیم که وقت اجازه نمیده، میذاریم برای جلسه بعد. این شد.